با جوشنه. کابلی تو ایرانیان را بفرمای نیز که تا گوهر آید پدید از پشیز، بدین رزمگهشان به جنگ آوریم، خودی در زمانی درنگ آوریم، بباشد به کام تو خون ریختن، بر این گونه سختی براویختن. چنین پاسخ آوردش اسفندیار که چندین چه گویی همین نابکار. از ایوان به شبگیر برخواستی، از اون تند بالا مرا خواستی، چرا ساختی بر من اکنون فریب؟ همانا بدیدی به تنگی نشیب. چون آید مرا جنگ زابلستان، همان جنگ ایران و کابلستان، مبادا چنین هرگز آیین من، سزا نیست این کار در دین من، که ایرانیان را به کشتن دهیم، خودن در جهان تاج بر سر نهیم. منم پیش هرگه که جنگ آیدم، اگر پیش جنگ پلنگ آیدم، تو را گر همی یار باید بیار، مرا یار هرگز نیاید به کار. بله، رستم گفت آقا اگه مقصود جنگ خون ریختنه، من میگم سپاه بیاد، سپاه شما بیاد جنگ کنیم، ببینیم کی پیروز میشه. میگه نه آقا، این خلاف دین منه، من مطلبم تو هستی، من هرگز چنین کارو نمی کنم. در هر جنگی هم که بوده است من پیش جنگ بودم، یعنی فرمانده بودم، جلو حرکت میکردم و اینها. ما نمیتوانیم مردم رو به کشتن بدهیم که خود تاج بر سر بگذاریم. بله، مرا یار در جنگ یزدان بود، سر و کار با بخت خندان بود. یکی از صفات اسفندیار هم بیچاره این بوده که دینی بوده، این باد دین رو در شکم بیچاره داشته و این سیمبولیک هست. این داستان عرض کردم دو قوه کنترل کننده این جامعه که باعث گرفتاری بوده است و اینها و به بند کشیدن آزادی ها و تعیین حد و مرز برای آزادی، یکی بنیاد حکومتی بوده، بنیاد دین. حالا بنده دیشب داشتم فکر میکردم که گرچه این دیکتاتورهای عرفی آقا حکم میکند این کارو بکن اون کارو نکن، اما دیگه به منزلت کاری نداره که شما با خانمت چگونه صحبت میکنی، در حمام چگونه میری، در توالت چگونه. اما دیکتاتوری اسلام عزیز تا توالت هم برای رها نمیکنه، اونجا هم که نشسته برای تخلی اونجا هم رهات نمیکنه، حکم صادر میکنه. در خصوصی ترین امر عرض میکنم که مرد و زن، اونجا هم دخالت میکنه و عرض شود که آیه نازل میکنه و اونجا فلان دعا رو بخون. در حمام هنگام نورکشی هم رهات نمیکنه این ایده استبداد اسلامی. آقا برو دنبال کار زندگی، چیکار به نورکشی مردم داری؟ هر کسی یه جوری نوره میکشه. این اسفندیار نماینده هر دو تاست، یعنی هم پسر شاه هست که آمده. هر شبت که در تعریف شاه و اینها هم باید صحبت کنیم که اصلا مقصود چه بوده، این تاج درخشان رو به سر کی کسی میذاشتن، چه ویژگی هایی میباستی میداشت که این تاج به سرش بره. یکی هم عرض کنم که این موضوع دین، بنابراین اسفندیار که آمده است رستم رو بگیرد و ببندد و ببرد، نگفته برو او رو بکش، گفته برو اینو ببند و بیار. این هم آمده میگوید که تو عرض کنم که دست پات من ببندم. اینا فقط موضوع آزادی است. عظمت داستان از ابتدا تا انتها این است که موضوع آزادی است. یک انسان آزاد و سربلند و پهلوان مثل رستم، عرض شود که در بازنشستگی و پیری حالا باید انتخاب بکنه بین مرگ یا آزادی، کدام رو انتخاب بکند؟ بین جنگ با شاهزاده ایرانی که سبب بدنامی است، یا آزادی، کدام رو انتخاب بکنه؟ این است که آزادی رو برمیگزیند رستم. ندیده است کس بند بر پای من، نبگرفت شیر ژیان جای من، که گفتد برو دست رستم ببند، نبندد مرا دست چرخ بلند. قضیه اینجاست، عظمت داستان در همین موضوع آزادی است. باری حالا اسفندیار داره صحبت میکنه اینجا. بله، مرا یار در جنگ یزدان بود، بله، سر و کار با بخت خندان بود. توی جنگ جوی و منم جنگ خواه، بگردیم یک با دگر بی سپاه، ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخراید همی بی سوار و یا باره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. حالا آش این دو بیت انقدر داغ هست که خانم فهمید، یعنی سید محمد خاتمی هم این دو بیت رو بلد بود. میخواستم خدمتتون بگم که این دو بیت که از شاهکارهای فردوسی است، عرض کردم فراز و فرود یک کار حماسی در جای جای کتاب متناسب با مقال دیده میشه. عرض شد که این کسانی که با شاهنامه آشنا نیستن، برای که تظاهری به آشنایی بکنیم، معمولا این دو بیت رو بلدن. ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخرا آید همه بی سوار و یا باره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. بله، اسب اسفندیار سوی آخرا آید بی سوار، اما باره رستم جنگجوی به ایوان برگردد بی خداوند. اینا عرض کنن که ریزکاری های سخن و عرض کنم که کاربرد فن بلاغت. بله، ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخرا آید همه بی سوار و یا باره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. خب بله، نهادند پیمان دو جنگی که کس نباشد در اون جنگ فریاد رس. از اون پس همی جنگ را خواستند، نبرد دلیران بیاراستند. بله، میگوید فراوان به نیزه برآویختند، همی خون ز جوشن فرو ریختند. ساما جان اگه که هست آقای کربلایی رو میتونیم بگیم چه رو خطن؟ خب ازده بدید که از شبت که با خط چند خط چهار. الو
جانم،
درود بر شما آقای کربلایی.
درود در حضرت علی قربان، خیلی
درست شما حال زون شده.
تلفن ما قطع شد.
بله قربان، در میانه کار ما دیدیم ناگهان که صدای شما قطع شد عزیزم.
ای نداره دیگه، شده دیگه.
بله اشکالی نداره قربان. خب خوب این شد
قربان. من اون هفته این برنامه رو شروع کردم که تیر به چشم اسفندیار خورد.
آها،
همین بیت اولی که خوندم که گفتم قطع شده.
بله بله،
که نگون شد سر شاه یزدان پرست، یزدا چاشی کمانش زدست، گرفتش پش و یال اسب سیاه، زتون لب شد خاک آوردا.
درود بر شما.
چه این باز راستم اسفندیار، کامردیان تخم زفتی ببار، تا آنی که گفتی که روی تنم بلند آسمان بر زمین بر من از تو صد و شصت تیر خدنگ بخوردم، ننالیدم از نام و ننگ. یکی تیر برگشت، به یک تیر برگشت کارزار، بخفتی بر این باره نامدار، بخوردی یکی چوبه تیر گزین، نهادی سر خویش بر پیش زین. هم اکنون به خاک اندر آید سر، سودت دل مهربان شریف، همه زحمتکشان تلویزیون فارس، همه بینندگان ایرانیان از که این برنامه رو دوست دارن نگاه میکنن، دست همه که نمیبوسن.
درود بر شما آقای کربلایی، ممنونم از شما، چقدر زیبا خوندین. به به به،
امروز خدا نگهدار،
قربان شما، درود بر شما، سلام برسون. امروزی آقای کربلایی عرض کنم سنگ تمام گذاشتن، بسیار بسیار ابیات زیبا، فراز و فرود دلنشین. و خدمت شما بارها عرض کردم این کتاب های بزرگ در زبان ما فقط کتاب نبودن، اینها مولد فرهنگ بودن، مولد فضیلت بودن، اینها رو به آوازهای مخصوص میخوندن. اینها یک شیوهش همین است که آقای کربلایی به خوبی و زیبایی میخوانند، شیوه های دیگری هم هست بین اقوام مختلف، و اگر بنده بتوانم اون شیوهی که بختیاری ها میخوندن اینها پیدا بکنم، نواری یا کسی، اینها حتما براتون پخش میکنم. بله، صحنه که ایشون خوندن همون صحنه تیر انداختن رستم است بر چشم اسفندیار. بله، من از دست تو شست تیر خدنگ، بخوردم ننالیدم از نام و ننگ، خوردی یکی تیر چوب تیر گزین، نهادی سرخیش بر پیش زین، همکنون به خاکندر آید سرد، بسوزد دل مهربان مادرت. یک تحقیری هم البته در این بیت هست، یعنی تو هنوز عرض کنم که به مردی نرسیدی، هنوز عرض کنم که مشغول مهر مادر هستی. یک جای دیگر هم بهشون گفته بود ز کوه به آغوش بردارمت، بر پیر فرخنده زال آرمت. بفرمایید با چند هموطن هم صحبت کنیم. درود بر شما، بفرمایید قربان.
درود بر شما، سلخی هستم آلمان.
بله آقای سلخی، حالتون چطوره؟
زنده باشین، خیلی ممنون. پخش میشه این برنامه صدا الان؟
بله.
عرض کنم اشاره فرمودی شما در رابطه با این که آخونده خودشون با امریکایی ها برابر میدونن اینا.
بله بله،
من یاد یک داستانی از هرودوت افتادم.
آها.
در اون داستان پادشاه یکی از این ممالکی که امروز خود روز تقریبا یوگسلاوی هستش، اینا هم وقت اون طرف ها.
بله،
آدم دادگستر و ضعیف نفسی بوده، ولی خب بردگان شلوغ میکنن و علیش قیام میکنن و این فراری میشه میره به مملکت بغلی. در مملکت بغلی اون شاه اون مملکت میگه چی شد؟ میگه خلاصه قیام کردم و در رفتیم.
خب خب،
بعد بهشون لشکر خیلی جراری رو با سوار سبک اسلحه و سنگین اسلحه و زرق و برق و تیر و کمان بهش میده، برمیگرده مملکت، شروع کنه به جنگ، دوباره شکست میخوره. این قصه چندین بار تکرار میشه، هی با نیروی تازه تر و مجهزتری میره، دوباره شکست میخوره.
عجب. خب خب،
بعد میاد یک پیری، اون در پادشاه میزبان یک پیری داشته، وزیر میگه که سر این کار در چیست؟ پیر میگه شما چجوری میدیم به جنگ؟ میگه ما مدرن ترین جنگ افزارها و سلاحها و زره و خود و کلاه همه رو داریم، ولی شکست میخوریم. میگه خب این دفعه شما این کار رو نکنیم، شما این دفعه همه سلاحاتون رو میذارین کنار، و شلاق هایی که مخصوص بردهدار ها هستش اونا رو سربازا بردارن تو دستشون قایم کنن، نشونم ندن.
آها.
و من از اینکه رسیدین به سپاهیان انقلابی بعد حمله کنین بهش، اینا همینطور عمل میکنن. روزی که جنگ شروع میشه اینا شلاق ها رو که پنهان کرده بودن به سپاهیان انقلابی نزدیک میشن، یه دفعه شلاق ها رو میگشن رو هوا و خلاصه برده ها فوری عقب گرد، سپر و شمشیر رو زمین، همه عقب گرد فرار میکنن و شکست میخورن و بعد پیروز میشه و خلاصه ازش میپرسن که خب آقای وزیر چطوری شد، این حکمتش چی بود؟ ما با اون همه زرات خانه نتونستیم اینا رو شکست بدیم، ولی این
شلاق ها
شلاق چیکار، حکمتش در چی بود؟ گفت در اون لحظه ای که اون برده با اون زرق برق نظامی روبرو میشد، خودش و همتاز بزرگترین ارتش مثلا اون زمان جهان خودش در مقابلش میدید، احساس همترازی میکرد.
آها.
مانند شما با اونا میجنگید، اما زمانی که شما اون شلاق رو به جای اون سپر و زره گرفتید، دست رفتید اونجا، وقتی که شلاق رو هوا دید یک لحظه این مخش بلوکه شد.
آها فکر برده
ارباب این کار خطایی کرده، ارباب با شلاق داره بهش حمله میکنه.
باری کلا به به
اینه دا. که همه رو گذاشت زمین در رفت. یعنی اونجا احساس کرد برده ضعیف و خفیفی است که باید در مقابل این شلاق هر طور شده خودش نجات بده.
عجب داستانی جالبی بود آقای سلخی.
بله این داستان آخوندام این همین داستانه. اگر یادتون باشه خمینی همیشه وقتی سخنرانی میکرد سمبل قدرت، سمبل دیکتاتوری، سمبل عظمت، سمبل خشونت آجان بود براش.
باید میگم آجان، بله راسته.
هر وقت میخواست مثال بزنه حکومت پهلوی رو مثال نمیزد، آجان مثال میزد. میگفت یک پاسبان میاید میگوید ببندید، پاسبان میگوید باز کنید. از این یعنی قدرت پاسبان بود.
آقای سرخی، اون کاری هم که شما کردین شخصا در قم، خب خمینی رو هم ترسونده بود دیگه، یادتون هست چه کردین؟
بله عرض کنم، حالا از اون نگذاریم. قضیه میخوام اینو بگم، اگر در اون زمان به جای حکومت نظامی همون آجان و باتوم در مقابل آخونده قرار میگرفت، این انقلاب به وجود نمیومد.
آها.
وقتی که اون توپ تانکو در مقابل خودش با اون افسرها اینم
اصلشگرا بله
توپ و زره و بساط در مقابل خودش دید، احساس کرد که این همون برده در مقابل اون ارتش مسلح مدر، خودش احساس برابری کرد، گفت حالا دارم من با ارتش شاه میجنگم.
چه حرف قشنگی زدی
در کلا. مقابل باتون و آجان خودش حقیر احساس میکرد.
بله
جا خالی میداد،
مرتب میگفت آجان. سرخی جان ممنونم عزیزم، ما یک دقیقه بیشتر وقت نیزه بیه توضیح هم پیرو فرماشات شما بدم.
نه ببخشید من
نه 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 عزیزم خیلی لطف کردین. عرض کنم که دوست قدیم آقای سلخی از آلمان زنگ میزنن، ایشون افسر پلیس بودن، در یک مورد که خودشون تعریف میکردن آخونده شلو میکنن، سنگربندی میکنن و مدرسه فیضیه و اینا، و سلخی رو میفرستن که صدا شنیدی در صحبت که اونجا چیز بکند اینا. میگفت من رفتم و دیدم سنگربندی کردن قلعه سنگباران، آخونده جمع شدن تو این حجره ها در صحبت که سنگ و کلوخ و اینها و سپرهای فراخ دامنگ رو به سر کشیدیم. خلاصه این آقای ابراهیم سلخی میره و 120 چند نفر آخوند رو میبنده میفرسته تهران، که البته دولت آزاد کردن آخوندها رو و حکم اعدام ایشون هم البته صادر شد که گریخته بودن از ایران. و چه داستان زیبایی گفت، این بازی روانی جالبی بوده. حالا من مطمئن نیستم اگر واقعا آجان ها چیز میکردن این انقلاب نمیشد، اما داستان خیلی زیبا بود و خمینی هم مرتب میگفت آجان. درسته، خیلی خیلی صحبت زیبایی کردی سرخی جان، مرسی، ممنونم از شما. وقت ما هم البته در اینجا به پایان رسید، فردا باز در خدمتتون هستم از ساعت 4:45 تا ساعت 6 بعد از ظهر. تا فردا درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.